بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث دیگری که بزرگان مطرح فرمودن این است که بنابر مسلک مشهور عرض کردیم در این مواطن اربعه شخص مسافر مخیر است بین قصر و تمام. دائره تخییر در این مواطن اربعه مبسوطاً بحث شد که تا چه اندازه هست. انما الکلام در این است که آیا این تخییری که وجود دارد ابتدایی است یا استمراری. مثلا اگر تخییر ابتدایی باشد، قصد کرد که نماز را قصر بخواند، حق ندارد عدول بدهد به تمام و نماز را تمام بخواند. یا اگر قصد تمام کرد، حق ندارد سر دو رکعت سلام بدهد و نماز را تمام کند، باید چهار رکعت را بخواند اگر تأخیر ابتدایی باشد. معنای تأخیر استمراری این است که میتواند در اثناء صلات عدول بدهد از قصر به تمام یا از تمام به قصر، ولی در صورتی که امکانش باشد. مثلا از قصر به تمام قبل از سلام میدانه بعد از تشهد اگر تخییر استمراری باشد بلند بشود دو رکعت دیگه هم زمینه کند، نیتش عدول بده از قصر به تمام. و اگر تخییر استمراری باشد در عکسش هم متصور است، قصد کرده بود نماز چهار رکعت بخواند، سر دو رکعت که رسید تشهد را خواند، عدول میداد به قصر و نماز را سلام میداد و تمام میکند. تمام بحث ما اینه که آیا تخییر ابتدایی است استمراری. معنای ابتدایی بودن را عرض کردم، معنای استمراری بودن را هم عرض کردم. در اینجا بزرگان از جمله مرحوم شیخ مرحوم میرزای نائینی همه این بحث رو کردن، مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله اون ایشان هم این بحث رو آوردن که اینجا چگونه می شود که ما تخییر رو ابتدایی بدانیم یا استمراری. یک جهت، چند جهت باید بحث بشه. این که عدول بدهد صلات را از قصر به تمام یا از تمام به قصر، از ادا به قضا، از قضا به ادا و امثال ذلک، اینها یک بیان کلی دارد که قبلا بحث شد در مسئله عدول که آیا عدول علی القاعده است یا علی خلاف القاعده. کثیری از فقها قائلند و مشهورم قائلند به این که عدول علی خلاف القاعده است. لذا هر جا ما در فقه دلیل بر جواز عدول داشته باشیم عدول میکنیم، هر جا دلیل بر جواز عدول نداشته باشیم علی القاعده حق به عدول نداریم. پس موارد جواز عدول محتاج به دلیل است اگر عدول علی خلاف القاعده باشد. در مقابل مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه نظرشان و برخی از فقها بر این است که عدول علی القاعده است، پس بنابر این مبنا جایی که حق عدول نداریم نیاز به دلیل دارد. لذا اگر در جای دلیلی نداشتیم علی القاعده میتوانیم بگیم عدول میشود کرد. لذا این بحث در همین جا هم به قول معروف این دو مبنا قابل استفاده است. چون اگر ما مبناعاً قائل به جواز و عدول باشیم، از قصر به تمام، از تمام به قصر، اگر دلیلی بر منع نداشته باشیم باید بگیم جایز است. لذا ایشان چون مبناعاً مخالف مشهورن و به مبنای خودشان مشکلی هم نباید باشد، چون قاعدتاً همینه که انسان میتواند عدول کند جایی که امکان عدول باشد. عدم جواز و عدول احتیاج دارد به دلیل و ظاهراً دلیلی نداریم، لذا با مبنای خودشان چندان بحثی در این جهت نمیمانه. اینه که میفرماین ما طبق مسلک مشهور بحث میکنیم و مشهورم چون قائل به اینن که اصل و قاعده اولیه عدم جواز و عدول است، لذا اگر بخواهیم عدول کنیم دلیل میخواد. حالا در محل بحث حسب روایات موجوده استفاده میشود جواز و عدول یا استفاده نمیشود جواز و عدول؟ آیا اطلاق در این روایات شامل جواز و عدول استمراری است یا فقط عدول را دلالت نمی کند و تخییر بدوی را می رساند؟ و سری که ایشانم آمدن بحث را بر مبنای مشهور قرار دادن به خاطر این نکته است که عرض کردم. حالا چند جهت مورد بحث است. یکی از جهاتی که قبلن هم بحث شد و به یک نتیجه یقینیهی نرسیدند و حمل کردند تخییر در ما نحن و فیه را به این که دو عدل تخییر احد و طرفین واجبان و طرف آخر مستحبان. بر اساس این اینجا بر این مبنای خودشان در حقیقت دارن اشکال میکنن. خوب دقت داشتین جمع بندی کنین مطالب قبل و اینجا را، نتیجهش این میشه. لذا اونی که در تقریرات بحثشان نوشتن و به صورت مسجلم گرفتن اون چندان قابل انطباق با مطالبی که در اینجا بیان شده است نیست. لذا خوب دقت کنین ایشان دوباره همون بیانات رو دارن با عبارات دیگری، بعد باز به نتیجه که میرسن دچار مقداری مشکل میشون که چگونه میشود ما بگیم در بین قصر و تمام یک طرف واجب تخییری قصر است. و اینجا تعبیر میکنن قصر عبارت است از ماهیت به شرط لا، به شرط لای از اون دو رکعت زائد. تمام عبارت است از ماهیت به شرط شیء. پس دو رکعت سوم و چهارم در صورت قصر مانعیت دارد که وجودش مخل است و در صورت اختیار تمام جزئیت دارد. و اشکالی هم که در سابق کرده بودند بر همین معنا اساس بود که چگونه می شود ما مخیر باشیم بین دو امری که احد و طرفین نسبت به شیء خاص مشروط است به شرط لا که فرض قصر است. قصر یعنی رکعتین به شرط عدم زیادت رکعتین الاخرتین. و عدل آخر عبارت است از صلات تمام که تمام عبارت است از رکعتینی که زمینه بشود به او رکعتین آخرتین. با توجه به این که ما یک تکلیف بیشتر نداریم و شارع در مقام صلات ظهر از ما یک صلات ظهر، یعنی صلاتی که معنون به صلات ظهر باشد، بیشتر نخواسته است. امر صلات ظهر مخیر فرموده است مکلف را به این که می توانید در درکعتی بخوانید که معنای درکعتی یعنی اون درکعت آخر را نباید بیارید، یا تمام بخوانید یعنی اون درکعت آخر رو باید بیاورید. ایشان در سابق اینجوری بیان فرمودن که ما اینجا را باید باب اقل اکثر بدانیم نه متباینین، مبنی بر اینم قرار دادن. اگر اقل و اکثر قرار گرفته است، اون اکثر در یک صورت می شود مانع و در فرض آخر می شود جزء، ولی جزء مستحبی است که به تعبیر بنده اقحام شده است در واجب، مثل قنوت که جای این مستحب در درون صلات است و در دائره تکبیر و تسلیم هست. این رکعت این آخرت این استشهاد هم می فرماین آقا به تعبیری که در رابطه با تمام در روایات آمده است، که تعبیر شده است به این که انهو زیادت و فضلن، فضلن و زیادتون، که این یک فضیلتی است، یک زیادتی است که استفاده استحبابم از این تعبیر کردن. حالا این نکته به ذهن حقیر رسیده، بعد عرض میکنم فرمایشات ایشان عرض بکنیم. خب ایشان میفرماین احد و طرفین، حالا بحث میکنن، میگن اگر این دو رکعت آخرتین ملاکی که در او وجود دارد ملاک ملزم باشد، واجب باید باشد اتیانش. اگر ملاک ملاک ملزم نباشد، باید اتیان او چی؟ مستحب باشد. لذا در اینجا بحث را ابتداعا در این میآورن که آیا قصر و تمام کما علیه مرحوم میرزای نائینی و برخی دیگر از بزرگان دو نوع متباینند، دو نوع متباینند، یعنی مسئله قصر و تمام مسئله خصال کفاره است، چطور اتق رقبه، اطعام ستین، صوم ستین یوم به عنوان عدل یک دیگرن و در واجب تخییری و هر یک مباین است با دیگری. در اینجا هم همینطور صلات قصر ماهیت و نوعیت مستقله، صلات تمام هم ماهیت اخرى مستقله، دو تا ماهیت جدای از یک دیگر است به حسب نوع. بله در مسمای به عنوان صلات همه صلوات با هم مشترکن، صلات قصر باشد، صلات تمام باشد، صلات سفر باشد، صلات حضر باشد، صلات ادا باشد، صلات قضا باشد، صلات واجب باشد، صلات مستحب باشد، همه صلوات یک جنس واحد دارند که عنوان صلات باشد، همه صلاتن. اما فصول مختلف به اینها میرسد که هر یک داخل در نوعی میشود. پس مسئله قصر و تمام مثل ادا و قضا هست، مثل مغرب و عشاء هست، مثل ظهر و عصر هست، مثل صبح و ظهر هست، اینا داخل در نوع واحد نیستن، انواع متعدده هستن که در تحت جنس واحد به عنوان صلات داخلن. این یک احتمال. احتمال دوم این است که خیر، صلات قصر و تمام دو صنف از یک نوع باشند. صلات ظهر نوع آن واحد، یک صنفش قصر است، یک صنفش تمام، حالا یا به نحو تعین یا به نحو تخییر. مسافر در غیر مواطن عربه متعین است بر او قصر، حاضر متعین است بر او تمام، مسافر در مواطن اربعه مخیر است بین قصر و تمام، یعنی مخیر است بین دو صنف از نوع واحد. بنابراین با قول اول نکته مقابل اوست. مثل صلاتی که فرض، حالا از با مثال میخوام بگم صنف چجوری، صلاتی که انسان فرادا بخواند صلات واجب رو یا با جماعت بخواند، اینا دو نوع مباین نیستن، دو صنف از نوع واحدن. صلات ظهر رو میشود با جماعت خواند، میشود فرادا خواند. صلات ظهر را می شود با ابا و امامه که مثلا با اینها باشد که مستحب است بخواند، یا بدون مثلا ابا و بدون امامه بخواند، با خاتم باشد یا بدون خاتم، با سایر مستحبات باشد یا بدون سایر مستحبات، اینا همه میشن اصناف متعددهی که در تحت نوع واحدن. آیا مسئله قصر و تمام مسئله دو نوع واقع در تحت جنس واحد باشن یا نه مسئله دو صنف واقع در نوع واحد در تحت نوع واحدن؟ ایشان در اینجا این چنین اختیار میکنن ابتداعا که میفرمایند ما باید قصر و تمام را دو نوع مباین بدانیم. چرا؟ چون صلات قصر صلات مشروطه به عدم زیادی رکعتین است و اون رکعتین آخرتین مانع است از تحقق قصر. صلات تمام چی شد؟ ماهیت مقیده به جزئیت رکعتین آخرتین است. پس رکعتین آخرتین در نسبت به صلات قصر مانعون و نسبت به صلات تمام جزءون. پس نسبت به صلات قصر صلات قصر مقید شده است به عدم رکعتین، صلات تمام مقید است به وجود رکعتین. بین وجود رکعتین و عدم رکعتین تقابل به چی ساقا؟ به تناقض. رکعتین باشد و رکعتین نباشد. وجود رکعتین به نسبت الی صلات تمام، عدم رکعتین به نسبت الی صلات القصر. پس شیء واحد که عبارت است از رکعتین نسبت به یک ماهیت وجود او شرط است، نسبت به ماهیت دیگر وجود او مانع است که عدمش مسامحتا میگیم شرط است. خب آیا میشود با وجود چنین اشتراطی که در یک طرف به نقد احد و طرفین نقیض یک ماهیت مقید شده است و ماهیت اخرى به نقیض او مقید شده است، صلات قصر مقید است به عدم رکعتین، صلات تمام مقید است به نقیض عدم رکعتین که وجود رکعتین است؟ تناقض بین وجود رکعتین و عدم وجود رکعتین تناقض. احد الصلاتین و هو القصر متقیدتون به عدم رکعتین و صلات تمام مقیدتون به وجود رکعتین. فاذن صلات قصر و صلات تمام دو ماهیتی هستند که به دو امر متناقض مقید شدند، احدهما به وجود شیئی و دیگری به عدم اون شیء. آیا می توانیم دو ماهیتی که مقید از احدهما به یک طرف نقیض و دیگری به طرف آخر نقیض، اینا را داخل در تحت نوع واحد بدانیم به عنوان دو صنف واقع در تحت نوع واحد؟ می فهمم نمی تونیم اینو بگیم. باید بگیم هر یک از این دو ماهیت نوعیه مستقل از دیگری است. لذا بر این اساس می‌فرمایند باید دو حقیقت و دو ماهیت باشد. این قاعده کلی بحث هست. در مورد تخییر در محل بحث ما می‌فرمایند ما با اضطراب مشکل می‌شویم و جهت اشکالش هم این است. هر جا دو ماهیت باشند نوعاً و متفاوت باشند به حسب نوع. قطعا ملاک هر یک با دیگری چی میشود آقا؟ متفاوت. چون اگر دو ماهیت کلیه نوعیه شدن، ملاک این دو ماهیت کلون یختلف عن الاخر. ملاک ماهیت نوعیه صلات ادا غیر از ملاک نوعیه ماهیت صلات قضاست. این قاعدتاً اینجوریست. در محل بحث ما میفرمان ما با توجه به ملاک نمیتوانیم ملتزم بشویم به اینکه بین قصر و صلا تمام تباین اختلاف نوعی است و اینها دو ماهیت نوعیه اند. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد صلات تمام ملاک صلات قصر را صلات تمام دارد مع زیادتین. اگر روایت نمی بود ما می تانستیم ملتزم بشویم به این که بگیم صلات قصر ملاکی دارد غیر از ملاکی که در صلات تمام است، ولی با توجه به روایات در وارده در باب که تعبیر کردن نسبت به صلات تمام به این که اون فضلون و زیادتون، معلوم می شود که ملاک صلات قصر در صلات تمام موجودون. اگر ملاک صلات قصر در صلات تمام موجود باشد، با وجود این ملاک ما می توانیم قائل به تباین بشویم، با اینکه ملاک قصر به عینه موجود است در تمام. اگر ملاکن احدهما واجد ملاک دیگری است و بینون تباین ملاکی نیست، پس باید این دو مباینه نوعیه بینشان نباشد، به صورت این در حقیقت از وحدت ملاک در هر دو، ولیکن در عهد ما ملاک زائد بر دیگری است، اما همون ملاک هست، لذا بحث زیاده در جای میاد که این زائد نسبت به فرد آخر اون چرا که او دارد داشته باشد مع زیادتین. از این وحدت ملاک کشف کردند اینکه این دو صلات داخل در ماهیت نوعیه واحده هستند. پس میشوند دو صنف واقع در تحت نوع واحد، نه دو نوع متباین با یک دیگر. خب حالا اگر این چنین شد چه اشکالی دارد؟ میفرماییم اشکال مهم و عمده اینه، خوب التفات کنین. ما سیر بحث را عرض کنم، قاعدتا اگر شیئی دو امری احدهما به احد نقیزین مقید شد و دیگری به نقیز آخر مقید شد، به لحاظ تناقضی که بین الغیدین وجود دارن می‌فرمایند ما متقیدین به این دو غید را هم باید بگیم دو ماهیت نوعیه مباینه از یکدیگرند. این علل قاعده است، اما در اینجا این رو نمیتوانیم بگوییم در محل بحث. چرا؟ چون ملاک در موجود در صلات تمام همون ملاک موجود در صلات قصر است حسب روایت مع زیادتین، پس وحدت ملاکیه وجود دارد. از وحدت ملاکیه کشف کردند که وحدت نوعیه هم دارند، ولی اگه دو نوع متباین باشند ملاکشان ملاک واحد نمیشود باشد. از اختلاف در ماهیت نوعیه اختلاف در ملاک حاصل کشف می شود. از وحدت ملاک کشف می کنیم وحدت ماهیت نوعیه این دورا. فاذن اینها واقعا در تحت نوع واحد، خب واقع داشته در تحت نوع واحد، همینجوری که شما فهمون چه اشکال داریم؟ چون اشکال اینه، اشکال این است که آقا خوب التفات بفرمایین، می فهمون اون زیادی که در صلات تمام وجود دارد، همونی که قبلا هم بنده عرض کردم اگه خاطرتان باشد، این زیادی آیا ملاک او ملاک ملزم هست یا ملاک غیر ملزم؟ اگر ملاک ملاک ملزم باشد باید او رو بیاورد و حق ترک کردن نداره، لذا در مواضع تخییر باید تمام رو اختیار کند، چون فرض این است که اون زیادی ملاکی دارد که ملزم است. اگر اون رکعتین آخرتین ملاک ملزم دارند، باید ما اتیان بکنیم. اگر باید اتیان بکنیم دیگه قصر معنا ندارد. چرا؟ چون مست قصر فاقد اون ملاک رکعتین است و فرضم بر این شد که رکعتین ملاک ملزم دارد. و اگر بگید که نه، اون زائد ملاک ملزم ندارد. اگه ملاک ملزم ندارد یعنی چی؟ یعنی میتوانیم رها کنیم. تخییر ما به عنوان تخییر بین دو عدل واجب معنا ندارد. تخییر میشود بین واجب و مستحب. بین واجب و مستحب تخییر معنا ندارد. فرض اینه که ما میخوایم بگیم، به تعبیری که بنده سابقا عرض کردم، اینه که کسی که نماز تمام رو میخواند، اگر از او بپرسن آقا این نمازی که میخوانی چگونه است، آیا همه رکعات واجبه یا نه، میگه دو رکعتش واجب است، دو رکعتش مستحب. اصلا این گفتنی است؟ بله، ما مثل قنوت مستحب داریم، اما بگی این رکعت که رکن است، بحث رکن، آقا در رکعت چند تا رکن وجود دارد، این ارکان موجوده در رکعت سوم و چهارم، همه اینها رو به عنوان چی؟ رکن باشد و مستحب. همچی صلاتی هست؟ پس بنابراین اگر ملاک ملاک ملزم باشد، حق ترک نداریم، پس رجوع الی القصر لا یعقل است. اگر ملاک ملاک غیر ملزم باشد، تخییر بی معنا می شود. چرا؟ چون تخییر بین واجب و مستحب معنا ندارد. همونجوری که عرض کردم، رکعات را شخص که می آورد به عنوان واجب می آورد، نه به عنوان مستحب. این اشکالی است که در اینجا قابل تأمل هست و این اشکال هم باعث شده است که مجدداً خیلی از مطالبی رو که قبلاً فرمودند دوباره چی؟ اعاده کنند. حالا تأمل بکنید ببینیم از بیاناتی که اینجا دارن، این در حقیقت مشکله حل می شود یا همینجور لاینحل باقی می ماند، که عمدش هم همین فرض تخییر است. یک نکته رو بنده قبلاً عرض کردم، با توجه به اون ایشان در اینجا از روایات یک ایما و اشاره میکنیم تا انشاءالله تأمل کنین ها، از روایاتی که در اینجا وارد شد که عنوان فضل و زیاده آمده است، ایشان استحباب استفاده کردن و بر اساس این استفاده استحباب هم در حقیقت این معضله و مشکله را تا اینجا به اون صورتی که دلپسند ایشان باشد واضح از عبارتشان که به اصطلاح حل نکردن و اونجوری که به اصطلاح طمأنینه پیدا بکنن به حل او نبوده. حالا باید ببینیم که چی میشه کرد، یه تأملی داشته باشین. این اصل اشکال هست. حالا ببینیم اگر اینجا حل شد، و البته مبناءن هم بر اساس مبنای مشهور وارد میشه که عدول علی خلاف القاعده باشد، با این سیر ما داریم مشی میکنیم، سیر بحثم بر اساس مبنای مشهور که عدول علی خلاف القاعده باشد. آیا این اشکال که این رکعتین آخرتین اگر چون به صورت قیاس صبر و تقسیم است، یا ملاک ملزم دارد یا ملاک غیر ملزم، اگر ملاک ملزم باشد حق ترک نداریم، اگر ملاک غیر ملزم باشد استحباب از تخییر در با وجود مستحب بودن، تخییر معناش چیست؟ ببینیم میشه حل کرد یا نه. تأملی بفرماییم، باید فکر بشه دیگه، تأمل کنیم ببینیم راه سومی هست یا نه. راه سوم که ظاهرا نیست، چون اونی که مسلم است اندل کل تخییر است در اینجا. دو عدل تخییر هم از مسلم اندل کل هست که هر دو واجب است به تمامه، یعنی به حسب ارکان. اون کس که دو رکعت ریخته بگه دو رکعت تماما واجب است، کسی که چهار رکعت هم اختیار بکند چهار رکعت تماما واجب است. ان شاء الله بعد از تأمل فردا وارد این بحث میشه. صلی الله علی محمد و آله.